بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه پرسش و پاسخ مخصوص بحث های تربیتی، من تربیت کودک. در ابتدای برنامه تذکر دو نکته لازم به نظر میرسه به دلیل تماس های فراوان شما عزیزان شنونده. یکی این که تقاضا کردید بحث های جناب استاد صادقی در مورد خانواده هم ادامه پیدا کنه، در کنار تشکر فراوانی که از برنامه پرسش و پاسخ تربیت کودک شده. خدمت عزیزان دوباره این نکته رو تذکر بدیم که روزهای شنبه از این بعد، یعنی در این چند هفته که در خدمتتون بودیم و از این به بعد، به بحث برنامه تربیت کودک اختصاص خواهد داشت و روزهای یک شنبه بحث خانواده رو خواهیم داشت که عزیزانی که در مورد روابط خانواده که سوالاتی دارن مطرح کنند، در روزهای یک شنبه جناب استاد صادقی به اون پاسخ خواهم داد. این یک نکته. نکته بعد این که تلفن‌های فراوانی از شما عزیزان شنونده در مورد تربیت کودک و سوالاتی که در این مورد هست مطرح شده. بعضی از این سوال‌ها با سلسله مباحثی که جناب استاد دهنوی اشاره کردن تناسب داره که به مرور به این خواهیم پرداخت. سوالاتی که بنا به نیاز تربیت کودک عزیزان با ما در تماس بودند و مطرح کردند، برنامه پرسش و پاسخ تربیت کودک از هفته آینده دو بخش خواهد داشت. بخش اول برنامه هفته آینده ما به سوالاتی میپردازه که متناسب با بحث‌هایی است که تا حالا مطرح شده، مثل استراب کودک، تقویت روحیه دینی، ترس و مسائلی از این قبیل که در خدمت شما بودیم. بخش دوم برنامه به سوالات متفرقه‌ای در مسائل تربیت کودک میپردازه که عزیزان با توجه به نیاز خودشون مطرح کردن. پس منتظر ما در برنامه بعد باشید با دو بخش. بخش پرسش به سوالاتی که متناسب با بحث‌های گذشته است و سوالای متفرقه شما عزیزان شنونده. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد حسین دهنوی هستیم. من خدمت شما سلام عرض می‌کنم جناب استاد. صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا با ادامه بحث تقویت روحی دینی در خدمت عزیزان شنونده باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همه شنوندگان عزیز علاقه‌مندان به مسائل تربیتی. امیدوارم انشاءالله بحث خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. در انتهای برنامه گذشته جناب استاد دهنوی شما به اهمیت بحث تقویت روحی دینی اشاره کردید و این اهمیت هم از اونجا بود که در تمام مباحثی که شما مطرح کرده بودید، چه پرخاشگری، چه ترس، چه دروغگویی، چه دست اندازی به اموال دیگران و چه بحث استراب، همیشه تاکید داشتید که یکی از مهمترین راه‌های درمان تقویت روحیه دینیه.
بله.
حالا چند برنامه رو، حالا دو سه برنامه رو شایدم بیشتر به نیاز بحث باید ببینیم که چجوریه، به بحث تقویت روحیه دینی بپردازیم. شما در اهمیتش بحث کردید. حالا یک سال در ویژگی‌های مربی که میشمردیم در اون برنامه‌های اول، شما سه چهار خصوصیت برای مربی ذکر کرده بودید. حالا این سوال با تناسب به بحث ما اینه که خود مربی چه ویژگی‌های خاصی باید داشته باشه که تا بتونه یک کودک رو دارای تربیت دینی کنه؟
بله، ویژگی‌هایی که ما قبلا عرض کردیم مربوط به مربی به معنای عامش بود. ما معتقد بودیم که هر مربی اگر بخواد تأثیر داشته باشه، تربیت کنه کودک رو، باید اخلاص داشته باشه، توکل به خداوند داشته باشه و به حضرات معصومین علیهم السلام توسل پیدا کنه.
اطلاعات روانشناسی هم داشته باشه.
بله، البته آگاهی و اینا بعضی از ویژگی ها بود. ویژگی های بیشتری هستش که به تناسب ایشالله در آینده مطرح خواهد شد. اما این چیزی بود که ما قبلا اشاره کردیم. من امروز میخوام برای تربیت دینی کودک ویژگی بسیار مهم دیگه ای رو مطرح کنم که معتقد هستم اگر این نباشه ما چندان موفق نخواهیم بود، و اون صفای نفسه، دل پاک، تقوای الهی. اگر پدر یا مادری خودشون دلشون پاک نباشه، اگر دل رو صیقل نزده باشن و تقوای الهی نداشته باشن، نمیتونن در تربیت دینی کودک موفق باشن. سخنی که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. ما روایتی از رسول خدا داریم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت میفهمند ان الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب و اذا خرج من اللسان لم يتجاوز الاذان. سخن هنگامی که از قلب بیرون بیاد بر دل میشینه، وارد قلب میشه، و اگر از زبان خارج بشه لم يتجاوز الاذان، از گوشا تجاوز نمیکنه. به قول عرف مردم از این گوش میاد از اون گوش هم میره.
ذات نایافته از هستی بخش، کی توانت که شود هستی بخش.
اتفاقا این شعر رو من حتما به مناسبتی انشاءالله کاملش رو عرض خواهم کرد.
بله. حالا برسیم به شیوه های دیندار کردن کودکانمون. بهترین شیوه و راه هایی که میشه در پیش گرفت و اون آرزوی خانواده ها که شما در برنامه قبل اشاره کردید که حتی پدر و مادرهایی که چندان اعتقاد به مسائل دینی هم ندارن ولی آرزوشون اینه که بچه هاشون بچه های پاک و دینداری بار بیان. این شیوه ها چه شیوه هاییست؟ چجور روانشناس ها بحث کردند یا در مسائل تربیتی چجور نگاه کردند به دیندار کردن کودک؟
بهترین شیوه برای دیندار کردن کودک روش الگوییست. این یک روش در تربیت که ما جدا تأکید داریم بر اون. روش الگویی یعنی چی؟ یعنی خود والدین خوب باشند، خود پدر و مادر دیندار باشه، پدر به نمازش اهمیت بده، به عباداتش اهمیت بده، در خدمت به خلق از دیگران سبقت بگیره، به ارزش‌های انسانی و اسلامی اهتمام داشته باشه. این خودش بهترین آموزشه.
بله.
اصلا اگر ما خودمون عملمون درست باشه نیازی نداریم به گفتار و به کلام، اما اگر خودمون آلوده باشیم خدای نخواسته، خودمون به این ارزش‌ها عمل نکنیم، قطعا سخن ما هم تأثیری نخواهد داشت. همون شعری که حضرت عالی خوندید، ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش، خشک ابری که بود ز آب تهی، ناید از وی صفت آب
دهی.
اگر ما خشک ابری باشیم که خودمون بارون نداشته باشیم، چگونه میخواییم بر سر دیگران بباریم؟ بنابراین ما توصیه‌مون جدن این هستش که خودمون اهل عمل باشیم و این خودش کافی است. اگر اهل عمل نباشیم سخنمون تأثیری نخواهد داشت. رطب خورده کی تواند که منع رطب کند. یک ضرب المثل جالب عربی هست که میگه اگر پدر پیاز و مادر سیر باشه، چگونه میتوان از کودک انتظار داشت، از فرزند اونها انتظار داشت که رائحه خوش داشته باشه؟ امکان نداره. در صورتی از کودک رائحه خوش به مشام میرسه که والدینش رائحه خوش داشته باشن. امام صادق علیه السلام روایت بسیار زیبا و جالبی دارند. حضرت میفهمند کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم را با غیر زبانتان بخوانید، با عملتون. شما اگر زندگی امام راحل رو قدس سر رو ملاحظه بفهمید، معروفه در مورد حضرت امام رهبر کبیر انقلاب اسلامی که ایشون چندان اهل تذکر نبودن. فرزندان ایشون میگن خیلی ما تذکری از حضرت آقا نمیشنیدیم، بلکه منش ایشون و رفتار ایشون به ما درس میداد.
حالا یه سوال اینجا مطرح کردن عزیزان شنونده جناب استاد دهنوی که تو تربیت کودک در زمینه دیندار کردن کودک نقش مادر مهمتره یا نقش پدر؟ که حالا شما در ضمن این که توضیح می‌فرمایید که نقش کدوم مهمتره، اصلا این سوال جا داره یا نداره که بحث کنیم حالا ما این مهمتره یا اون مهمتره؟
بله، سوال جالبیه، چون فراوان سوال میکنن که آیا پدر نقشش بیشتره یا مادر. خب شنوندگان عزیز ما توجه داشته باشن که به طور طبیعی پدران برای پسران الگو هستند و مادران برای دختران. این یه چیز طبیعی است، چون دو تا دنیا هستن. لذا پسر از رفتار پدر بیشتر الگو میگیره و دختر از رفتار مادر. اما من به دو دلیل معتقدم نقش مادر مهمتره. یک، بیشترین زمانی رو که کودک، چه پسر یا دختر فرقی نمیکنه، کودک چه پسر باشه چه دختر، بیشترین زمان زندگیش رو با مادر سپری میکنه. این یک. دو، رابطه عاطفی فرزند چه دختر چه پسر فرقی نمی‌کنه، با مادر بیشتر از پدر هست. رابطه عاطفی بله به طور معمول یک رابطه احساسی و عاطفی بین فرزند دختر و پسرم نداره، با مادر این رابطه بیشتر هست. لذا ما معتقدیم نقش الگویی مادر خیلی بیشتره. بر اساس یک محاسبه کودک از زمانی که به دنیا میاد تا انتهای 12 سالگی 95,000 ساعت زندگی میکنه. 5,000 ساعت تو مدرسه است، 5,000 ساعت تو محله بیرون از خونه، میمونه 85,000 ساعت. این 85,000 ساعت رو مستقیم یا غیر مستقیم در دامان مادر هست. بنابراین نقش مادر بسیار مهمه. شما اگر بررسی کنید زندگی بزرگان دین و حتی بزرگان غیر دینی رو، یعنی لازم هم نیست مسلمان، موحدان غیر مسلمان رو ملاحظه بفرمایید، میبینید مادران اونها نقش جدی و مهمی داشتن. اگر یادتون باشه در بحث‌های قبلی بنده اشاره کردم به مرحوم شیخ انصاری و بزرگانی از این قبیل، و خود حضرت عالی اشاره فرمودید به زندگی شهید بهشتی که مادرشون ایشون رو بدون وضوء شیر نمی‌دادن یا قرآن رو ختم می‌کردن هنگام زمانی که این فرزند رو باردار بودن. خب ببینید شما به زندگی بزرگان که نگاه کنید می‌بینید این مادر نقش بسیار مهمی داشته. در مورد بزرگان غیر دینی یا غیر مسلمان هم این هست. نکته لطیفی رو من از زندگی ادیسون اجازه بفهمید عرض کنم.
فرمایید.
ادیسون وقتی در مدرسه بود سوالات پیچیده‌ای می‌کرد. به جهت اون نبوغی که داشت سوالاتش پیچیده بود و گاهی معلم‌ها سوالات رو نمی‌فهمیدن. در ضمن سرش هم یه مقدار بزرگتر بود. با توجه به اون سوالات و قیافه ادیسون و سر بزرگش، تلقی معلم‌ها این بود که او کودنه. و حتی معلم به او کودن خطاب میکرد. قضیه به گوش مادر ادیسون رسید، ناراحت شد، نگران شد. مادر ادیسون اومد به مدرسه و توبیخ کرد معلم ها رو و گفت چرا به او میگید کودن؟ او کودن نیست، من او رو از این مدرسه میبرم، خودم او رو تربیت میکنم و به شما ثابت خواهم کرد که ادیسون من کودن نیست. مادر او رو آورد و سالیانی تحت تعلیم و آموزش مادر قرار گرفت و ادیسونی شد که نام او امروزه در شمار اندیشوران و دانشمندان جهان می درخشه.
بله. یه سوال که خیلی مطرح شده در بیرون هم آدم زیاد می شنوه که تربیت و آموزش دینی کودک از چه وقته؟ یعنی بهترین زمان برای این کار چه زمانیه؟ تا چه سنی باید کودکان رو رها کنیم که آزاد باشن بدون اینکه وسایل تربیتی بپردازیم و یه زمانی اهمیت پیدا میکنیم مثلا؟
بله، سوال بسیار مناسب و خوبیه. ما معتقدیم بهترین زمان آموزش دین همان دوران نونهالی است. چرا؟ چون کودک فطرتاً خداجو هست. خداوند تبارک و تعالی این فطرت خداجویی رو در وجود کودک قرار داد، لذا این کار مربی رو بسیار ساده میکنه، خیلی کار ماها رو راحت میکنه. کودکان دل صافی دارند. حضرت امیر علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه خطاب به فرزندشون میفهمن من تو را در کودکی ادب کردم. چرا؟ چون که تو این صفات رو داشتی، ذونیت سالمه و قلب صافیه. تو نیت سالمی داشتی و قلبت پاک بود، دلت پاک بود. خب این یک ویژگی در کودک که واقعا به ما کمک میکنه. و بعد دل نرم کودکه، دل کودکان نرمتره، دل کودک قسی نشده. لذا حضرت امیر علیه السلام باز در جای دیگری میفهمن من تو رو تربیت کردم من قبل ان یقسو قلبک، قبل از این که قلب تو قسی بشه. یعنی در دوران کودکی این دل، دل نرمیست، یک آینه شفافیست که ما هرچی بخوایم میتونیم روی او بنویسیم. یک زمین خالیست که هرچی شما در او بذر بریزید این بذر رشد میکنه، نمو پیدا میکنه. لذا حضرت آقا امیر المؤمنین علیه السلام باز در جای دیگری میفهمند انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما الغی فیها من شیئن قبلته. دل نوجوان، البته حدث به معنای نوجوان اما به معنای کودک هم میشه گرفت، دل کودک یا نوجوان چونان زمینی خالی است که ما الغی فیها من شیء قبلته، که هر چی در او بریزی میپذیره. اگر ما چیزی رو در کودکی، یک ارزش دینی رو در کودکی به کودکمون بیاموزیم، گویا روی یک سنگ حکش کردیم. این حک میشه واقعا. لذا خود آدم بزرگان میگن ما از دوران کودکی چیزایی یاد گرفتیم که هیچ وقت از ذهنمون نمیره. مشهوره که العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر. آموزش در کودکی چونان نقشی است که روی سنگ حک میشه و هیچگاه از یادش نمیره.
با توجه به توضیحاتی که جناب استاد دهنوی در اون برنامه‌های ابتدایی دادن، بحث تربیت از دوران قبل از تولد آغاز میشه.
بله.
و جناب استاد دهنوی شاید اشاره شده بود تو اون بحث‌هایی که حتی صداهایی که در بیرون هستش، یک جنین نوع ارتباط با این صداها داره.
همینجوره. بله.
مسلم با این اهمیتی که بحث تقویت روحیه دینی وجود داره، توجه به مسائل دینی از همون دوران بارداری شروع میشه.
بله. اما اینجا ما بحثمون آموزشه.
بله. بله.
اون که حضرت عالی فرمودید بحث تربیت هست. بله. و عواملی که در تربیت او مؤثر. بله. اما الان بحث آموزش دینی هست. بله. سوال شما این بود که ما در چه سنی و در چه زمان آموزش دینی رو آغاز کنیم، که ما عرض کردیم نونهالی بهترین زمان هست.
که منظورتون از نونهالی هم از همون روزهای ابتدای تولد بگیریم بیایم بالا دیگه، از هر وقتی که امکانش وجود داشته باشه. حالا سوالو پس دقیق تر کنیم، ما اینجا که سن دقیقی وجود داره؟
بله.
این سن آموزش شروع میشه،
چون ما عرض کردیم نونهالی، اما نونهالی حالا معلوم نیست دقیقاً چه سنی. سوال خیلی به جایی است که خوبه من این رو بیشتر توضیح بدم. ما معتقدیم آموزش دین از همون لحظه تولد آغاز میشه. چگونه؟ با اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ. اگر یادتون باشه ما قبلا این بحث داشتیم که بعد از تولد کودک مستحب است که این کار انجام بشه. این خودش نوعی آموزشه. آموزش توحید، اشهد ان لا اله الا الله. آموزش نبوت، اشهد ان محمد رسول الله. و آموزش ولایت و امامت، و اشهد ان علی امام حجت الله. ما در حقیقت داریم توحید، نبوت و امامت رو به فرزندمون، به این نوزاد، به این تازه متولد شده آموزش میدیم. اما این آموزش مستقیم نیست. این آموزش غیر مستقیمه. این همون چیزیست که حضرت عالی همین چند لحظه قبل فرمودید. که گاهی صداها، گاهی اینها روی حتی فرزند در دل مادر اثر میذاره. ما معتقد هستیم اگر کودک به دنیا اومد، گرچه او درک و فهم و شعور آموزش رو نداره، این آموزش که ما عرض میکنیم، درس توحید، نبوت و امامت، این مستقیم نیست، اما غیر مستقیم روی مغز او و ذهن او اثر میذاره. این ضمیر ناخودآگاه او اینها رو میگیره و این یه چیز ثابت شده است. امروز در علم معروفه که بعد از جنگ جهانی دوم یک خانم فرانسوی نیاز به جراحی پیدا کرد. در حین جراحی، وقتی پزشک جراح داشت او رو جراحی میکرد، چاقوی جراحی به قسمتی از عصبی یا رگی از مغز او رسید. این خانم در حال بیهوشی مطلق شروع کرد به خواندن یک سرود آلمانی. اون اکیپ پزشکی همه تعجب کردن، شگفت زده شدن، و شگفتی اونها زمانی بیشتر شد که بعد از بهوش آمدن این خانم فهمیدن که اون مطلقا آلمانی بلد نیست. تحقیقات زیادی کردن، متوجه شدن اون زمانی که این خانم نوزادی بوده در فرانسه در منزلشون، سربازان آلمانی، نظامیان هیتلر به خونه اینها یورش بردن. اون لحظه‌ای که یورش بردن داشتن سرود آلمانی میخوندن و این سرود در مغز اون کودک و نوزاد اثر گذاشته و الان بعد از سالیانی داره دقیقا اون رو تکرار میکنه. برای این چیزی هستش که کاملا از نظر علمی هم ثابت شده است. پس آموزش ما از همون ابتدای تولد انجام میشه، نبوت، توحید، نبوت، امامت و درس نماز، اما به طور غیر مستقیم. به طور مستقیم از 2 الی 3 سالگی آغاز میکنیم ما کار رو. حس مذهبی در کودک از 2 الی 3 سالگی آغاز میشه. لذا ما روایات متعددی داریم به شکلهای مختلف که حضرات معصومین علیهم السلام آموزش رو از این سن توصیه میکنن. لذا امام صادق علیه السلام میفهمند کودکان خودتون رو در 3 سالگی بهش لا اله الا الله رو بیاموزید. در 3 سال و نیم محمد رسول الله در 4 سالگی خدمت شما عرض کنم که آموزش صلوات، در 4 سالگی صلوات رو به او یاد بدید، در 5 سالگی آموزش دست چپ و راست و قبله، در 6 سالگی آموزش نماز، در 7 سالگی آموزش وضو. ببینید به شکل‌های مختلف و زمان‌های مختلف حضرات معصومین علیهم السلام به ما دستور دادن که ما اونها رو آموزش بدیم. البته این یک نمونه است. ببینید ممکنه خانواده عزیزی، مادری، پدر عزیز بفهمن که آقا شما میگید حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن در 4 سالگی به او صلوات بیاموزید، ما تونستیم در 2 سالگی، در 3 سالگی به او صلوات یاد بدیم. چطور؟ خب این یک نمونه است. این کلی قضیه است که حضرات معصومین به این نکته آموزش مسائل دینی توجه داشتند و تأکید کردند. وگرنه دقیقاً بستگی به استعداد کودک داره. ما با توجه به استعداد کودکانمون میتونیم مسائل دینی و ارزش‌های دینی رو به او بیاموزیم. مثلا آموزش حب نبی، حب اهل بیت علیهم السلام، تلاوت قرآن، آموزش خوبی و بدی، آموزش محرم و نامحرم. اما دقیقاً بستگی به استعداد و توانایی‌های کودکمون داره. نکته بسیار مهم اینجا که خیلی ها متاسفانه بی توجهن، توجه به اقتضای سنی کودک در این آموزش هاست که گاهی توجه نمیشه. کودک 2 ساله است، 3 ساله است، او این زمان و این سن اقتضای نوعی آموزش رو داره، یک آموزش سبک، اما گاهی والدین یک آموزش سنگین رو به او تحمیل میکنند. این چیز درستی نیست، این نامطلوبه. ما قطعا باید سنین رو در نظر بگیریم، با توجه به سن به کودکانمون چیزی بیاموزیم. لذاست که شما میبینید آموزش رسمی رو ما از 6 سالگی آغاز میکنیم. آموزش رسمی کلاسیک رو که بره سر کلاس بشینه، کتابهایی داشته باشه و فشرده، از 6 سالگی آغاز میشه. در این مدت قبل از 6 سالگی آموزش ها باید نرم، لطیف، در حد متعارف، متعادل و بیشتر بذاریم کودکانمون در این دوران کودکی کنن. یادتون میاد ما قبلا عرض کرده بودیم دوران دوران کودکی کردنه. بذاریم نشاط داشته باشن، بذاریم شاداب باشن، بذاریم بازی کنن و این حق کودکی رو از اونها نگیریم، ولی به طور ملایم آموزش دینی داشته باشیم. از سنین 6 سالگی هم که آموزش رسمی آغاز میشه. اگر آموزش با توجه و اقتضای سن نباشه، استعدادها کور میشه، فشارهایی به کودک وارد میشه، ممکنه او را از بسیاری از مسائل علمی و حتی دینی متنفر کنه، او را زده کنه، و مهمتر از اون گاهی زمان بسیار زیادی رو ما باید صرف کنیم تا مطلبی رو در سن غیر مختزی به او یاد بدیم. من مثالی عرض کنم در این قسمت عرضم تمام. یک کودک 1 ساله رو اگر شما بخواید راه رفتن یا از پله بالا رفتن رو به او یاد بدید، 3 الی 4 ماه طول میکشه. ملاحظه بفهمید؟
بله.
اگر ما بخوایم کودک 1 ساله رو به او از پله بالا رفتن رو یاد بدیم، 3 الی 4 ماه طول میکشه. اما اگر همین کودک رو 2 ساله، 1 روزه این نکته آموزشی رو یاد میگیره. ببینید 3 و 4 ماه کجا و 1 روز کجا. بنابراین این نشون میده که ما حتما باید به اقتضای سن کودکمون در آموزش مسائل دینی حتما توجه کنیم.
در همین زمینه یه سوالی مطرح شده که پدر و مادرای تماس گرفتن جناب استاد دهنوی، و اینکه ما تلاش داریم که بچه‌مون با مسائل دینی تربیت بشه، ولی بچه‌هامون، کودکانمون به این مسائل تربیتی که ما می‌خوایم القا کنیم بهشون یا آموزششون بدیم بی توجهی میکنن. چرا این مسئله رخ میده؟
بله، این نکتهش گمان میکنم این باشه که برخی از خانواده ها برای آموزش دینی زمینه سازی نمی کنند. ما برای آموزش دینی نیاز به زمینه سازی داریم، باید زمینه ها مهیا بشه. درست مثل یک نقاش که میخواد روی یک بوم نقاشی کنه و رنگ زمینه میزنه، این رنگ زمینه باعث میشه نقاشی مطلوبیتش خیلی بهتر بشه. یا یک کشاورز میخواد در زمین زراعت کنه، تا زمانی که این زمین رو شخم نزنه، این بذری که میریزه از بین میره، این بذر رشد نمیکنه، نمو پیدا نمیکنه. بنابراین ما جدا توصیه میکنیم حتما باید برای تربیت زمینه رو فراهم کرد. این که خانواده‌های عزیز میگن بی توجهن، کودکان ما به آموزش‌های دینی ما توجه نمی‌کنن، چون ما زمینه رو فراهم نکردیم. قبل از ارتباط کلامی با کودکان، چون آموزش دینی بیشتر از طریق کلام و سخن هست، قبل از ارتباط کلامی ما معتقدیم باید فضای ارتباط آماده بشه. خیلی مهمه. وضعیت ظاهری، پدر یا مادر با قیافه آشفته میخواد الان به فرزندش آموزش دینی بده، او نمیپذیره، زمینه فراهم نیست، موی شانه زده، وضعیت ظاهر، دهان مسواک زده، دندان تمیز، اینا خیلی مهمه، خوشخلقی، خوشرویی، سخن خوب، نگاه محبت آمیز، اینها اون فضای ارتباط رو آماده میکنه. ولی پدر میخواد به او، به کودکش آموزش دینی بده با تشر، با بد اخلاقی، با بد خلقی، با ترش رویی، طبیعی است که کودکان بی توجهی میکنن. ما روایت در این زمینه زیاد داریم. امام علی علیه السلام میفهمند البشاشتو حبالت الموده، خوشرویی ریسمان محبت است. اگر ما میخواییم آموزش دینی بدیم با روی خوش، با خوشخلقی و صبر و حوصله در آموزش دینی خیلی مهمه. شاید یک عامل بی توجه کودکان این باشه که والدین نه اینکه حوصله ندارن، میخوان یک مطلب رو سریع به بچهشون، به فرزندشون یاد بدن. تربیت بسیار حوصله میخواد، بسیار صبر میخواد، باید حوصله کرد، باید به تدریج، باید آرام آرام. این در زندگی حضرت امام قدس سر رو کاملا نمود داره. دختر حضرت امام یه وقت فرموده بودن من دیدم آقا دارن نماز میخوانن، یکی دو رکعت گذشته بود از نماز پدرم حضرت امام و آمدم، دختر 5 ساله‌ای بودم، آمدم وایستادم پشت سر حضرت امام و به حضرت امام اقتدا کردم، اما چون نمیدانستم که باید چگونه اقتدا کنم اشتباه اقتدا کردم. مادرم منو دیدن بعد از نماز گفتن دخترم نماز شما درست نبود، چون شما به موقع اقتدا نکردید. به پدر گفتم، پدر 15 دقیقه با حوصله احکامش رو به من گفتن و گفتن که دخترم بدان این که مادر شما میگن اشتباه بوده نمازت به این دلیل به این دلیل و تو باید اینجا اقامه اقتدا میکردی. خب ببینید صبر و حوصله میخواد. بنابراین اگر ما بخوایم کودکانمون به ارزش‌های دینی و اون آموزش‌های دینی ما توجه کنن، حتما باید زمینه رو اولا فراهم کنیم و ثانیا صبر و حوصله داشته باشیم.
بله، روش خشونت‌آمیز یا با عدم نرمش به مرور ممکنه همونجوری که جناب استاد اشاره کردن در برنامه قبل، در پاسخ به سوال قبل اینه که در آینده اثر منفی هم ممکنه داشته باشه و نوعی دینگوریزی رو بله در بچه ایجاد کنه. حالا
بعد به مناسبت عرض خواهم کرد، بله، بحث بسیار مهمی است.
حالا اون بحث‌های اخلاقی یه طرف، جناب استاد نوی بعضی اشاره می‌کردن که اینا که بدخطن راه رضای خدا، اینها شعارهای دینی رو دیوار ننویسن.
بله.
تا این مقداره که حالا یک سال دیگه که عزیزان مطرح کردن، البته اشاره شدش در پاسخ به بعضی از سوال‌ها، این سوال هم پاسخ داده شد، این که بچه‌ها که قدرت استدلال ندارن،
بله،
بهترین راه برای انتقال مفاهیم دینی به این کودکانی که قدرت استدلال و قدرت برهان آوردن براشون نیست چیه؟
بله.
شما به اون شیوه الگویی اشاره کردین، حالا روش‌های دیگه هم تو ذهنتون هستش بفرمایید.
بله چشم. همینطور که شما فرمودید کودکان قدرت استدلال ندارن، یعنی قدرت درک استدلال رو ندارن. اصلا فهم معقولات برای کودکان سنگینه، اما محسوسات رو خوب می‌فهمن. لذا ما باید سعی کنیم در آموزش دینی معقولات رو ببریم در قالب محسوسات، یعنی به عبارت دیگه استفاده از تشبیه و تمثیل. این راه بسیار مفیدی است که ما میتونیم از این شیوه استفاده کنیم، مثال بزنیم، تشبیه کنیم. سوال کودکمون راجع به معاد، راجع به خداست، اینا مسائل معقوله. اگر بخوایم از براهین و استدلال‌های فلسفی استفاده کنیم اون نمی‌فهمه، لذا ما باید از تشبیه استفاده کنیم. مثال عرض کنم، کودک ما سوال می‌کنه که در روز قیامت، این که شنیدم که خداوند زمین رو تکان میده، زمین تکان می‌خوره و مرده‌ها از دل زمین بیرون میان، این چجوری امکان داره؟ خب خب ما اگر بخوایم این رو با استدلال‌ها و براین فلسفی بگیم اون نمی‌فهمه. یک تشبیه براش میگیم که عزیز من شما دیدید این پیرزن‌های 70 80 ساله رو که ماست و آب رو داخل یک مشک می‌ریزن، یه پیرزن فرتوت 70 ساله میشینه کنار این مشک، این آب و ماستو که قاطی شده به هم میزنه، تکون میده، از دل این آب و ماست کره در میاره. میگه بله. خب یک پیرزن فرتوت 70 ساله میتونه با تکان دادن یک مشک از دل این آب و ماست کره در بیاره؟ خداوند با اون عظمتش نمیتونه زمین رو تکان بده و از دل زمین مرده ها رو بیرون بیاره؟ او اقناع میشه. ببینید اگر او سنش بالاتر باشه، نوجوانی باشه، دانشجویی باشه، او اقناع نمیشه، او هم اشکالاتی داره. ولی ما الان بحث اسکات و اقناع او هست. او قانع میشه، میگه بله، یک پیرزن 70 ساله میتونه با تکان دادن این مشک کره ها رو از دل این ماست و آب بیرون بیاره. خدا با اون عظمتش نمیتونه. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. سوال میکنه که پدر جان، این که شما میگید خدا همه جا هست، بعد چرا ما خدا رو نمیبینیم؟ خب اینجا جای برهان فلسفی نیست، او کودکیست، میزان درک و فهمش بالا نیست. پدر یک لیوان آب رو برمیدارن میارن، نیمی از این لیوان آب داره و چند حبه قند جلوی چش کودک. میگن خوب نگاه کن عزیزم، چند حبه قند رو میندازن داخل لیوان با یک قاشق، میگن خوب نگاه کن قندها الان کجاست. فرزند میگه پدر قندها الان تو لیوانه. پدر میگه خب چشاتو از رو لیوان ور ندار، خوب نگاه کن. پدر شروع میکنه آرام آرام این قندها رو هم زدن تا کم کم قندها حل میشه. بعد از فرزند سوال میکنن قندها الان کجان؟ فرزند میگه تو لیوان. آیا شما میبینی قندها رو؟ نه. پس خیلی چیزا هستش که وجود داره اما ما نمیبینیم. این قند هم الان تو لیوانه اما دیده نمیشه. خیلی چیزا هست. دما رو هم ما نمیبینیم اما وجود داره. اکسیژن، همین هوایی که داریم تنفس میکنیم، دیده نمیشه اما وجود داره. جریان الکتریسیته وجود داره اما ما اون رو نمیبینیم. برای معاد سوال میکنه چه میشود، چگونه میشود انسانهایی که مردن دوباره زنده بشن؟ یک تشبیه. عزیزم درختان رو میبینی در زمستان میمیرن، همین درختان در بهار زنده میشن. وقتی ما الان جلو چشمون داریم این رو میبینیم، این چیز محالی نیست. البته عرض کردم این برای کودکه، وگرنه بزرگسال میگه که نه او نمرده، او ریشه زنده است. اگر شما این درخت رو در آوردی انداختی بیرون، اگه زنده شد بذار ببینید، این فقط جنبه اقناع کردن داره. اگر روزی مجبور شدیم، ملزم شدیم به این که استدلال بیاریم برای کودک، استدلالمون باید بسیار ساده باشه. من یه مثال عرض کنم. مادر و فرزند داخل قطار دارن میرن، قطار با سرعت میره. کودک به مادر میگه مادر ببین درخت ها و خونه ها دارن راه میرن. این برای همه ما هم جناب شکراللهی حتما پیش اومده، برای شما هم پیش اومده، برای خود ما هم سوال بوده که اولین باری که سوار قطار شدیم احساس میکردیم که درخت ها و خونه ها دارن راه میرن. خب اینجا مادر چی بگه؟ بیاد از قانون حرکت نیوتن استفاده کنه که یک جسم، یک پدیده زمانی به حرکت در میاد که به اون انرژی برسه و انرژی رو مصرف کنه. حالا انرژی چیه؟ مصرف چیه؟ جسم؟ نمیفهمه کودک. ولی مادر میگه عزیزم نه، این ما هستیم که داریم حرکت میکنیم. درخت ها و خونه ها ثابتن، چون اگر بنا بود اونها حرکت کنن درخت ها میشکستن، خونه ها خراب میشد. حالا تو بیا کنار پنجره وایستا، در اولین ایستگاهی که قطار میخواد وایسته خوب دقت کن ببین ما داشتیم حرکت میکردیم یا اونها. بنابراین اگر روزی اما ناچار شدیم که از استدلال استفاده کنیم، باید استدلال هامون کاملا ساده و بچگانه باشه.
بله، این نکته که جناب استاد دهنوی اشاره کردن همون روشی است که انبیا و اولیاء الهی با انسانهای معمولی دارند، که اون دنیای دیگه‌ای رو که اونها می‌بینن می‌خوان که با ما صحبت کنن، باید در فضایی که ما درک می‌کنیم صحبت کنن. و ما هم اگر می‌خوایم با کودکمون صحبت کنیم و از مسائل معنوی حرف بزنیم، باید زبان کودکانه رو بیاموزیم، که چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. شعری که بارها بارها جناب استاد در برنامه اشاره کردن. فرصت برنامه تمام شد. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد دهنوی در این برنامه. نکته ای رو که اول برنامه تذکر دادیم بار دیگه تکرار میکنیم، این که اولا برنامه پرسش و پاسخ تربیتی بحث‌های خانواده روزهای یک شنبه پخش میشه. یک نکته. نکته دوم، از برنامه هفته آینده در روزهای شنبه پرسش و پاسخ دو بخش خواهد داشت. یکی به سوالاتی میپردازیم که با مباحث مطرح شده تناسب داره و دوم سوالات متفرقه، یعنی در بخش دوم برنامه پرسش و پاسخ تربیتی مخصوص بحث‌های کلامی به سوالاتی خواهیم پرداخت که به صورت متفرقه عزیزان شنونده مطرح کردن و مورد نیازشون بود. 29.551 و 29.552 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف. بحث تقویت روحیه دینی بحثی است که در بخش اول پرسش و پاسخ هفته آینده پی خواهیم گرفت. پس تا اون برنامه، خداوند یار و نگهدار شما.
نیندوزی به دل